رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 10 دکبر. در آغاز سرخط خبرها. در جنگ های پایگاه هوایی قندهار با طالبان 37 نفر کشته 35 نفر جراحت برداشتند. بعد از 3 روزی زمین لرزه شدید در تاجیکستان نخستین کمک ها به ضرر دیدگان زلزله رسانده شد و یک فعال حقوق بشر آذربایجان 9 دکبر با درخواست مطلوب مدافعش از زندان رها شد. تفصیل خبرها. شورشیان طالبان به پایگاه بزرگ هوایی قندهار افغانستان حمله گسترده انجام دادند. این فرودگاه را نیروهای ناتو و افغانستان استفاده می‌برند. در این حمله 37 نفر کشته، 35 نفر دیگر جراحت برداشتند. فرودگاه در 30 کیلومتری شهر قندهار واقع است. حمله به آن شام 8 دکبر آغاز یافته بود و تا بامداد 9 دکبر دوام کرد. مقامات امنیتی افغانستان گفتند که درگیری‌ها در این فرودگاه، یعنی در دومین پایگاه بزرگ نظامی، بامداد چهارشنبه ختم شده است. طالبان در اعلامیه خود گفتند که به 3 طالب میسر شده است که با اسلحه سبک و وزنین وارد پایگاه شوند و با نیروهای ائتلاف بین المللی و نیروهای ارتش ملی افغانستان حمله برند. سخنگوی نیروهای ناتو میگوید که درباره تلفات نیروهای ائتلاف گزارش داده نشده است. بعد از 3 روزی زمین لرزه شدید در تاجیکستان که ده ها خانواده در ولایت بدخشان را به سرپناه گذاشت، نخستین چرخبال حامل کمک ها و آسیب دیدگان به مرکز ناحیه روشان رسیده است. خدایار خدایاروف رئیس ناحیه روشان 9 دکبر در صحبت با آزادی گفت که این کمک ها از آرد و شکر، روغن و برنج و لباس عبارت بوده، آن را چرخبال وزارت دفاع به آنها انتقال داده است. در دوام دو روز گذشته چرخبال ها به دلیل نامساعدی هوا نتوانسته بودند که این کمک ها را به آسیب دیدگان رسانند. رئیس ناحیه روشان در ادامه گفت که هنوز ریزش سنگ از کوه ها ادامه دارد و 15 بولدوزر و تراکتور با تازه کردن راه ها مشغولند. قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان را در آینده از همه گونه جوابگری در زمان فعالیتش در مقامهای عالی تاجیکستان آزاد کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که تاکنون به عنوانهای جناب عالی رئیس جمهور و سرور دولت معرفی می شد، رسما پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت ملی اعلان شد. برای رسمی کردن این عنوان وکیلان مجلس نمایندگان 9 دکبر قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را به تصویب رساندند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. لیلا یونس فعال حقوق بشر آذربایجان 9 دکبر با درخواست وکیل مدافعش از زندان رها شد. سلامتی لیلا در زندان بد شده است. وی با حکم دادگاه باکو برای اختلافات مالی و پرداخت نکردن مالیات 8.5 سال محکوم به زندان شده بود. لیلا برای اینستیتوت صلح و دموکراسی کار میکرد. این سازمان در آذربایجان ثبت نام نداشت. لیلا یک جا با شوهرش عارف یونس با همین اتهامات بازداشت و با زندان رفتند. عارف را 7 سال محکوم به زندان کردند. وی هم ماه نوامبر با سببهای وزنین بودن سلامتیش از زندان رها شده بود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف نخست وزیر پاکستان در پس منظر مناسبت های متشنج میان دو کشور از موضع گیری های خود در یک کنفرانس منطقه‌ای در اسلام آباد به طور جدی دفاع کردند. نواز شریف میزبان این کنفرانس منطقه‌ای سالانه می باشد که می خواهد حمایت کشورهای منطقه را از افغانستان جلب کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس گفت دشمنان افغانستان تلاش داشتند که کشور را تقسیم کنند، ولی تیری آنها خاک خورد و در این کار گروه های تروریستی بین المللی و منطقه‌ای را گناهکار کرد. کابل دعوا میکند که پاکستان از طالبان حمایت میکند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت که اسلام آباد همچنین و عهده‌داری های خود برای تأمین روند آشتی در افغانستان صادق خواهد ماند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز، زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاست
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. پارلمان تاجیکستان قانون درباره پیشوای ملت را به تصویب رساند و بر اساس آن امام علی رحمان به شخصیت دخل ناپذیر تبدیل یافت. کمک به آسیب دیدگان زلزله از راه هوایی به ناحیه های ولایت بدخشان انتقال می یابد. اظهارات دونالد ترامپ نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا درباره منع ورود مسلمانان به آمریکا واکنش های منفی به بار آورده است. با دستاورد یک آهنگساز تاجیک از زندگیش در آمریکا. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان 9 دکبر قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را به تصویب رساند. طبق قانون مذکور شخص پیشوای ملی در این کشور دخل ناپذیر دانسته می شود. تحلیلگران امور سیاسی می گویند که این قانون با پیروی از قزاقستان تهیه و تصویب رسیده است. واکنش شخصیت ها و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان نیز با این قانون یکسان نیست. در این باره گزارشی داریم از همکارمان شهلای گلخواجه که در جلسه پارلمان هنگام قبول قانون حضور داشت.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که تا این دم به عنوان های جنابی عالی رئیس جمهور و سرور دولت معرفی میشد رسما پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت ملی اعلان گردید. برای رسمی کردن این عنوان رئیس جمهور وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان روز 9 دکبر قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را تصویب کردند. در طرح این قانون آمده است که به صفت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که به خلق تاجیکستان خدمات بزرگ نظیر کرده است اعتراف کرده می شود. در موده های بعدی این طرح قانون نوشته شده است که پرزیدنت کشور پیشوای ملت از همه گونه جوابگاری جنایی آزاد می شود و او و اعضای اولش از دخل ناپذیری مال و ملک خصوصی خانه های استقامتی و نقلات و مخابرات برخوردار می شود. برخی از حقوقدان ها و نمایندگان احزاب مخالف می گویند که این قانون مفهوم دموکراتی بودن تاجیکستان را زیر سوال می برد. آنی حال بابا نظر و حقوقدان معروف و از نخستین زن داوطلب به کرسی ریاست جمهوری تاجیکستان در انتخابات 2013 گفت که پیشوای ملت اعلان شدن امام علی رحمان خلاف معیارهای دموکراتی است.
مثلا اعلان کردن جناب رحمان پیشوای ملت یکان ضروریت ندارد. او پرزیدنت است. همین خودش کفایه است.
این حقوقدان تاجیک نمونه عبرت شدن نورسلطان نظربایف را برای قبول قانون درباره پیشوای ملت بی‌موقع خواند و گفت که برای تاجیکستان بیشتر کشورهای اروپایی نمونه باشند، نه هم ردیفانش که در باتلاق خودکامگی فرو رفتند. شکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این قانون را از یک سو صداقتمندی مؤلفانش به رئیس جمهور و سوی دیگر زمینه حقوقی برای در سر قدرت ماندن پرزیدنت کنونی میداند. او گفت اگر موضوع پیشوای ملت اعلام شدن امام علی رحمان در محفل‌های با شرکت مقامات دولتی، وکیلان پارلمان، نمایندگان حزب سیاسی و جامعه مدنی بررسی میشد بهتر می بود. حالا این امر می تواند یک نوع محدود کردن شرکت شهروندان در حیات سیاسی تاجیکستان ارزیابی شده رخنه را میان دولت و جامعه بیشتر کند.
اگر وکالت و صلاحیت پرزیدنت تاجیکستان را به این اوقات گیریم، یکان مشکلات ندارد که هر هدف خود را به رسمیت درآورد. پارلمانی یک حزبی، حکومت یک حزبی، رقابت سالم وابسته به شرایط معاصر در سیاست و در اقتصاد نیست وجود ندارد.
اما شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان هنگام سخنرانیش در پارلمان این قانون را تاریخی نامید و گفت که اعتراف امام علی رحمان به حیث پیشوای ملت به معنای از دموکراسی صرف نظر کردن تاجیکستان نیست.
مؤسس اون اندیشه مخالف نظرهای تنقیدآمیز و سخنهای مقابل نه هراس داریم و نه می ترسیم، چون که ما با مقصد آبادی وطن و حیثی روی تاریخی روشی دولت همون با قدر شناسی فرزندی برومندی میلر رو آورده ایم. ما فکر نمی کنیم که قدر شناسی از فرزندان صادق و وفادار میلر به حرمتی نسبت دیگر ارزش های انسانی است.
در همین حال عبدالرحیم خالق‌زاده وکیل پارلمان و رهبر پیشینی کمیته دین میگد لایحه این قانون از سوی مردم پیشنهاد و از جانب یک گروه از نمایندگان خلق آماده شده از 16 ماده عبارت است و ترتیب ارج‌گذاری به شخص پیشوای ملت اینچنین حقوق و صلاحیت‌ها و امتیازهایش را مشخص کرده است.
با وجود همه آن خدمات‌های تاریخی که رهبر دولت برای ملت و دولت تاجیکستان کردند، این قانون به خاطر شخصیت نیست، این قانون به خاطر دولت و دولت دوری موثر تاجیکان است.
امام علی رحمان که حالا 63 سال دارد 19 نوامبر سال 1992 در سن 40 سالگی در اجلاس 16 شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان رئیس شورای عالی و در انتخابات رئیس جمهوری سال 1994 پرزیدنت تاجیکستان انتخاب شد. او در انتخابات پرزیدنتی سال 1999 زمان رئاست خود را برای 7 سال دیگر تمدید کرد و با تغییر قانون اساسی در سال 2003 حق شرکت باز در دو انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان را به دست آورد. امام علی رحمان همین طور در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 برنده شد و اینک 23 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند. طرفداران امام علی رحمان ختم جنگ شهروندی و استقرار صلح در کشور، احیای اقتصادی در سالهای جنگ فلج شده تاجیکستان و اوج ساختمان‌ها در سالهای اخیر، بخصوص بنیاد نخبه‌های استقلال و شهرستان و ترمیم شاهراهای دوشنبه خوجند، بنیاد شاهراهی کلاب قلمه قراقرم که تاجیکستان را به چین پیوست، بنیاد نخبه‌های چهارمغزک و شرشر و بازسازی شاهراه دوشنبه جرگتال را از کامیابی های عمده رئاست امام علی رحمان در 23 سال رهبریش می شمارند. اما منتقدان میگن با گذشت 23 سال حکومت امام علی رحمان تا حال نتوانسته است مردمش را با گاز و نیروی برق و جای کار تامین کند. آنها همین طور شخص پرستی، محدود کردن آزادی های سیاسی، سرکوب دیگر اندیشان و تا امروز در تاجیکستان دایر نشدن یک انتخابات را که از سوی ناظران بین المللی آزاد و دموکراتی اعتراف شده باشد از دیگر نتایج منفی حکومت امام علی رحمان نام میبرند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
تصویب قانون درباره پیشوای ملت تاجیکان و واکنش ها به آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
نخستین چرخبال های حامل کمک به آسیب دیدگان زلزله به مرکز ناحیه روشان رسیده است. این کمک ها از آرد و شکر، روغن و برنج و لباس عبارت بوده، آن را چرخبال وزارت دفاع به آنها رسانده است. چرخبال های پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان نیز به روستاهای ولایت بدخشان تاجیکستان کمک های بشری می رسانند. در این باره گزارش داریم از همکارمان زرنگیز نوروزشاه از دوشنبه.
در حالی که در منطقه برتنگ بدخشان هوا سرد و حرارت پایان تر از صفر است، برخی از ساکنان در پای زمین لرزه به سرپناه مانده 3 روز باز در هوای کشاد به سر میبرند. به اطلاع مقامات زمین لرزه شدید 7 اکتبر خانه های 500 خانواده را کلا خراب کرده است. این ساکنان برخی به دهات همسایه کوچ داده شدند و برخی از زنان و کودکان هم در خیمه ها به سر میبرند. اما به دلیل انگشت شمار بودن تعداد خیمه ها که به هر دهه ضرر دیده تا 8 7 عدد تقسیم شده است، باقی مانده ها در حولی و هوای کشاد به سر میبرند. عظمت، یک ساکن جماعت ریووچ برتنگ، روز 9 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت همراه با 3 فرزندش شب را بیرون از خانه روز میکند. عظمت میگوید در پی این زمین لرزه منزل زیستش کاملا خراب شده است.
اما بیرون در چه خونه دیگه هم خواهدگی داریم، اما بیرون در نه جو رسکو باید نرسونه
و تنشو میرزا شایف دختر مرکزی سلامتی در جماعت سونوبی برتنگ میگوید آنها 8 دهات این جماعت را زیر نظر دارند و طبیبان برای کمک به افراد ضرر دیده 3 کیلومتر راه را پای پیاده تعیین میکنند. روی ماشین گرد نیست و در پی زمین لرزه در این جماعت 7 نفر آسیب جسمانی برداشتند.
ما خودمون دین نوم کنون این را اچکر دیم همم از مردم خود گرفتیم آنجا بودیم اشنون از دست ما چی باید خونکه این این در ساعت و دو شب دو روز من الوام همونیم الو ایچه موندگیم
ساکنان جماعت های ضرردیده وادی برتنگ در صحبت های تلفنی با ما میگویند با گذشت 3 روز از این حادثه ناخوش آنها یگان نمود کمک دریافت نکردند و چشم به راه چرخبال و نهادهای مسئول هستند. اما چرخبال های حامل کمک به ضرردیده ها یکی در مرکز ناحیه روشن و دو چرخبال دیگر در دوشنبه به دلیل نامساعد بودن باد و هوا نمیتوانند به جای حادثه برسند. در همین حال وزارت دفاع روسیه خبر داده است که چرخبال های پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان به روستاهای ولایت بدخشان تاجیکستان کمک های بشری میرسانند، اما مقامات مسئول از بدخشان میگویند هنوز این چرخبال ها هم به منطقه آسیب دیده نرسیدند. ستاد کمک رسانی حکومت با رهبری معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم صبح روز 9 اکتبر به مرکز روشن رسیده، بعد یک جلسه با ماشین و سوی برتنگ روان شدند. ولی نیلوفر اسلام‌شایوا مدیر بخش اطلاعات و تحلیل حکومت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت راه تا برتنگ هنوز پوره باز نیستند.
راه ها نه در همه جا کشوده هستند و در ستاد سپاریش شد که اون نفرانی که از همون دیهای بالا انتقال داده می شوند تا جایی که امکانیت راحت می آورند و جایی که امکانیت پیاده می گذرانند مردم ها و از این طرف باز ماشین ها قطع حرکت می کنند.
با گفته نیلوفر سه جماعت آسیب دیده گرد و اطراف کلی سرس تا حال به 60 خیمه که ستاد حالت های فوق العاده در این وادی ذخیره داشت تامین شدند و قرار است در نوبت اول بیشتر از 200 خانواده کاملا بی سرپناه مانده به آسایشگاه، مکتب و یتیمخانه های ناحیه روشن کوچانیده شوند. برای زندگی خانواده ها در این مؤسسه ها شرایط الکی فراهم شده است. اما وطنشاه میرزایف دکتر مرکزی سلامتی برتنگ میگوید هرچند زمین لرزه پیاپی دو روز اخیر و ضرر دیدن کلی سرز مردم این وادی را نگران کرده است و باید به جای امن کوچ بندند، اما اکثر آنهایی را که اکنون خانه های خود را از دست دادند تقدیر مال و چاروایشان که یک مایه پیش برد روزگارشان بود نگران کرده است.
اگر اوزش پیش کردگی میگد یا بروشون میبریم یا دیگر جوا را مرده میگد که ما میرین گوسپندای ما جواهای ما
روز 7 دکبر یک زمین لرزه شدید تاجیکستان را تکان داد. به اطلاع مرکز زلزله شناسی تاجیکستان محل وقوع این زمین لرزه در نزدیکی مرغاب بود، نیرویش به 7.8 درجه می رسید. مقامات تاجیکستان میگویند بنا به حساب‌های پیشکی در پی این زمین لرزه حدود 700 خانه ساکنان تخریب شده، 2 نفر هلاک و 10 تن دیگر جراحات های گوناگون برداشتند. از نیمه ماه ایول بر اثر آبخیزی راه‌ها در اکثر نواحی ولایت بدخشان از جمله در برتنگ خراب شده، ارتباط را به بسیار دهات این وادی از بورد. مسئولین برای کمک به مردم دیهات آسیب دیده و تامین آنها با مواد غذایی از چرخبال استفاده میکردند. در وادی برتنگ که به جز جماعت برتنگ 2 جماعت دیگر نیز هست و بیش از 7000 اهالی به سر میبرند، مردم بنابر نداشتن راه همیشه مشکل داشتند. ساکنان این وادی اکثرا به دلیل بسته بودن راه از دسترسی به غذا و خوراک و هم به خدمت رسانی طبی شکایت میکردند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات دونالد ترامپ نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه درباره بستن دروازه های آمریکا بر روی مسلمانان واکنش های شدیدی هم کشورهای غیر مسلمان و هم کشورهای مسلمان نشین را به بار آورده است. این اظهارات همچنین ساکنان مسلمان کشورهای اروپا و آمریکا را در حالت ناگوار گذاشته است و تا جای در وجود آنها هراس را بیدار کرده است تا آنها در بین مردم دیگر انگوش نما نشوند. در مصاحبه با دگی دگیف تحلیلگر تاجیکی مقیم لندن پرسیدم این اظهارات چی احساسات را در وجود مسلمانان کشورهای اروپا و آمریکا به بار آورده است.
این گونه سخنرانی باری اول زبانی دونالد ترامپ بیرون نمیاد. او چندین بارای دیگر هم این مسئله اشاره کرده بود، ولی این دفعه من حد حدود دایره که مثال بگیریم که من دموکراسی و حقوقی که مثال بگیریم که شهروندی آمریکا دارد از اون بیرون پاگذاشت و چنانی که میبینیم مردم واقعا بعد از این جنگ و جدال ها و بعضی واقعی که اواخر در این کشورهای غرب هستند مسلمان ها تا جای تهدید میبینند و بخوای نخوای در این محیط که زندگی میکنی با یک قواره کمی ناخوش و مسلمان ها نظر میکنن بزن در یک جای جمعیتی و در نیترا و اون چیزا که وارد میشه، ولی مثلا امریکایی ها این چیز بیشتر احساس میکنن و خوش نیستن از نظر شد مذهبی شد که دیگر مردم و مثلا مسلمان ها در اونجا میروند و سنت های خودشون احیط میکنن و از صحبت مناسبت که میشنوی در توسط رادیو و تلویزیون مسلمان ها خیلی حراسیده هستند در امریکا. واقعی که یک هفته پیش فکر کنم در کالیفرنیا به عمل آمد و از همه بعدش همین است که مردم هر روز دارن یک نفری که میخواد امروز به حیث رئیس جمهور میتونه نامزد معرفی بشود، مردم خواطر ساخته و مردم واقعا ترس و حراس حس میکنند.
آیا ما میتوانیم بگوییم که دونالد ترامپ احساسات یا روحیه مردم غیر مسلمان امریکا را به زبان آورد؟ یعنی آنها احساسات مسلمان بدبینی دارند و این اظهارات از همونجا برمی آید. ما این عقیده را میتوانیم مطرح کنیم؟
یک نفر از نام کل مردم حرف زدن میتونه و ما دیدیم که واکنش ها زیاد بودن از قصر سفید، نمایندگان گروه های حقوق انسان در اینجا دفاع میکنند و رهبرهای دیگر کشورها از جمله از اتحادیه بریتانیا کبیر هم در این مورد دو جواب گفتند. ولی تا جای یک انعکاسی امون جامعه هم هست و زیاد نفرهایی بودن که پشتیبانی هم از گفته و نکردن، ولی پشتیبانی از این گونه عقیده ها دارن. دونالد ترامپ واقعا یک شخص دانشمند نیست و یک شخصی نیست که از سیاستی امروزه بگیریم تا جای واقعی باشد. یعنی در مناسبت زیاد وقت اشتباهایی که میکند این اشتباهی رو هم نیست، این یعنی انعکاسی همون جامعه است. چون خودش یک فردی تاجری بزرگ بدنش یک فردی همون جامعه است و وقتی که صحبت میکند نامزد است و رئیس جمهور رو میخواد که زیاد مردم رو در پشت خودش داشته باشد، زیاد وقت کوشش میکنه که انعکاس بکنه اون چیزی را که مردم میخواهند بشنوند. حتی امروز هم شایده کردم در روزنامه ایندپندنت از حرفاش پشایمان نیست و متاسف اون نفرهای هستن که مرا بد میگویند در این مورد.
پس در این حالت واکنش رهبران جهان چطور است؟
دیوید کامرون این چیز گفت، یعنی سروازیر بریتانیا کبیر، رئیس شهر لندن هم همیتوری صحبت کرده است و حتی گفت که من از سفر نیویورک خودداری میکنم که تصادفاً با نفر مثل دونالد ترامپ روبرو نشوم. چندین سازمان ها در داخل امریکا هم بودند که اونا هم از این انتقاد کردند و دفتر رئیس جمهوری امریکا گفته است که دونالد ترامپ نمایندگی امریکا یا سیاست کشور ندارد و حتی اونا گفتند که با این سخناش و خودشه تیها از نامزدی خط زدند. رئیس حکومت ترکیه و ایران رهبرهای کشور اظهارات داشتند در زمانی که کشورهای جهان میخوان به هم بیایند علیه اسلامی تونگرا مبارزه کنند،
میگونه سخنرانی ها متاسفانه برعکس بر زیان خواهند بود. مصاحبه ما را با دگیف تحلیلگر تاجیکی مقیم لندن میشنیدید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
دادستانی حربی گرنیزان خاروق در رابطه با هلاکت مرموز یک سرباز قسم نظامی وزارت دفاع تاجیکستان در ناحیه درواز پرونده باز کرده است. نتیجه های رسیدگی اولیه نشان می‌دهند که گویا این سرباز نظامی خوابش برده و از به احتیاطی تیری کلاشنیکوف به چشمش خورده است. در این باره همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دادستان حربی گرنیزان خاروق در رابطه به هلاکت سرباز قسم نظامی تابع وزارت دفاع تاجیکستان در ناحیه درواز ادهم جان ارگاشف ساکن دهه سرزم ناحیه پنجکن پرونده باز کرده تحقیقات را در جای حادثه آغاز نموده است. طور دادستانی حربی خاروق میگوید صبح ساعت 6 روز شنبه 5 دکمبر در پاسگاه قسم نظامی رقم 23441 ادهم جان ارگاشف را خواب میبرد و از روی بی احتیاطی تیر افتوماتیک کلاشنکوف خطا خورد در چشمش میزند که در جای حادثه فوتیده است. دادستانی حربی گرنیزان خاروق میگوید که ادهم جان ارگاشف یک سرباز فعال بود و سال گذشته و امسال نیز به زادگاهش دهه سرزم ناحیه پنجکن به رخصتی رفته بود. منبع گفت حالا تحقیقات ادامه دارد و با انجام آن گفته خواهد شد که سبب اصلی به چشم سرباز خوردن تیر سلاح چی بوده است. یک مقام وزارت دفاع تاجیکستان هم میگوید که این حادثه روز شنبه گذشته رخ داد، اما سببهای اصلی آن ناروشن است و وزارت منتظر خلاصه تفتیشات دادستانی حربی گرنیزان خاروق میباشد. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید تا انجام پرونده مذکور از شرح حادثه خودداری خواهد کرد. جورابوی ارگاشف پدر ادهم جان میگوید که روز یکشنبه جسد پسرش را از خاروق انتقال دادند و روز دوشنبه به خاک سپاریده شده است. وی میگوید دو نماینده قسم حربی خاروق جسد فرزندش را آوردند و گفتند که از روی بی احتیاطی تیر سلاح خطا خورده و چشمش زده است. پدر سرباز میگوید هیچ دعوایی ندارد و شکایت کردنی هم نیست.
خیلی واقعا واقع شد. اینا جا کن من هیچی گفته نمیتونم، خودش خودش هیچ کس چی نمیتونم و تایی ناز بود و هیچ کن نتبکی بود. اومد خواب یک مو استاد و گشته رفت خدمت با
پدر ادهم جان میگوید در وقت شستن جسد معلوم شد که تیر کلاشنیکوف در میان دو چشمش اصابت کرده و از پشت کاسه خانه سرش به اندازه یک چارمغز بیرون شده است. بهرام ستاروف رئیس جماعت سرزمی ناحیه پنجکن در صحبت با آزادی گفت که ادهم جان بساله داوطلبانه در ماه نوامبر سال 2014 به خدمت عسکری رفته بود و یک سربازی بود که در صف ارتش بودن را برای خود قرض شهروندی میدانست.
خودش همین وای بود، همین وقت اوتستا اومده بود، این سالم اوتستا اومده کم تر همین کسان شده اومده بود، همین وقت وقت توافت گرفته بعد اویلشون همین نارا و همین نیه گفته خودش
نزدیکان بهرام ستاروف میگویند هرچند به هیچ مقام حکومت شکایت نخواهند برد و دعوای هم نخواهند کرد، ولی انتظار خواهند ماند که تحقیقات حادثه مرگ فرزندشان از جانب داستانی حربی خارق با چی نتیجه انجام خواهد یافت. میرزا نبی خلق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرگ مرموز یک سرباز در ناحیه درواز. و علیشر لطیف‌زاده، آهنگساز تاجیک مقیم امریکا، در همین روزها استاد فن کمپوزیسیا و نظریه موسیقی اکادمی موسیقی شهری سان فرانسیسکو امریکا تعیین شد. وی در 53 سال عمرش برای دانشجویان و آموزگاران به زبان انگلیسی صدها اثر و دستور ایجاد کرده است. این آهنگساز تاجیک از سال 2004 در امریکا کار و زندگی میکند. همکار ما خیرامان بخازاده در یک صحبت از علیشر پرسید زندگی در امریکا با فعالیت کسبی وی چی تغییرات آورده است.
یک چیز نوی که در اینجا عملی کردم این شد که شماره از اوبای موسیقی را کم کرده توانستم. یعنی اگر در گذشته من اساسا برای ارکسترای سیمفونی و کامیروی اینسترومنتالی اثرها را ایجاد میکردم، حالا من اساسا برای گروه های موسیقی علاهیده یا جداگانه آهنگ ایجاد میکنم. مثلا برای گروهی 7 نفره هنرمندی موسیقی کلاسیکی و گروهی 7 نفره اجرا کنندگان موسیقی خلقی فرهنگ کیتوی مینویسم. اینچنین برای 4 گروهی هنری می‌نویسم که با اجرای موسیقی از ابوای هندی، فارسی، خطایی و کلاسیکی مشغولند. یعنی مثلا در یک صحنه 4 گروه از ابوای خلقی فارسی، هندی، خطایی و کلاسیکی یک جای اونها اثران رو می‌نوازند. با نزدیک یک اثری نوی ایجاد کردم که نامش اقرار شیطان است و اون رو برای فورتپیانو، ویبرافون و الکتروویولنچل اجرا کردم. ممکن است حالا شما میتوانید همون پارچه از همین اون رو بشنوید.
خیلی خوب. منتقدان میگویند موسیقی و فرهنگ در تاجیکستان تا به پایه موسیقی مردمی فرامده است. دیگر ها میگویند که این پدیده سبب های ابجکتیوی دارد. بعد سالیانی طولانی تحت تاثیر فرهنگی بیگانه قرار داشتنش، موسیقی تاجیکی تازه در سیمای ملی شکل میگیرد. شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ به فکرتون ضرور است که تاجیکان در فکر شکل دادن یک فرهنگ ویژه یا فرق کننده خاصی موسیقی خود باشند، یا این یک پروسه طبیعی است و به آن نمیشود چنین ساده نظر کرد؟
در دوام 15 سال اخیر من هیچ یک موسیقی کلاسیکی زمانوی آهنگسازان تاجیک را نشوندیم. من چنین امکانیت نداشتم. مثلا موسیقی زمانوی امروزی استرادی تاجیکی را بیشتر میشناسم، چونکی من مثلا من در داخل ماشینم همیشه آهنگ های گروهی اویستو را گوش میکنم. بفکرم این گروه سوپر پروفسیونالی است. همچنین آخرین آهنگ های بهادر نعمتوف، دلیر نظروف، جانبک مرادوف و دیگر ها را گوش میکنم. به نظر من کار آنها خیلی کسبی است.
شنونده عزیز، با این مصاحبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.